ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. امروز سه شنبه دهم ماه دلو سال 1402 هجری شمسی برابر است با 30 ماه جنوری سال 2024 میلادی. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در سخنان دیروز خود به نشست نمایندگان خاص کشورهای همجوار و منطقه در حالی که خواستار تعامل سازنده با جامعه جهانی شد ضرورت گماشتن یک نماینده خاص از سوی ملل متحد برای افغانستان را یک بار دیگر رد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه دسامبر فیصله کرد که یک نماینده خاص برای افغانستان گماشته شود. این در حال است که ملل متحد دو هفته بعد یک نشست درباره افغانستان در دوحه برگزار می کند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. برفباری نسبتاً سنگین و بارندگی شدید امروز نیز در 11 ولایت افغانستان پیش بینی شده است. اعلامیه ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت هوانوردی حکومت طالبان می گوید ولایت های بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، سمنگان، بلخ، پروان، ننگرهار، لغمان، کاپیسا و نورستان و شمول سالنگ ها شاهد برفباری و باران خواهند بود. روز دوشنبه نیز برخی این ولایت ها شاهد بارندگی و برفباری بودند. وزارت داخلی حکومت طالبان از جمع‌آوری صدها تن از معتادان در ولایت بلخ خبر می دهد. اعلامیه روز دوشنبه این وزارت در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق گفته که 470 تن از معتادان از مرکز و ولسوالی های مختلف ولایت بلخ، 8 تن از پروان و 6 تن دیگر در ولایت بامیان جمع‌آوری شده برای تداوی به مراکز صحی فرستاده شدند. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد اخیراً گفت که از سال 2021 به این سو در بخش درمان و وقایه از استعمال مواد مخدر به 74,000 تن در افغانستان رسیدگی کرده است. کمپاین 4 روزه واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در 21 ولایت افغانستان جریان دارد. این کمپاین که دیروز آغاز شد تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفت که قرار است حدود 7 میلیون طفل زیر 5 سال در این کمپاین واکسین شود. کرکت بورد افغانستان اسامی اعضای تیم 16 نفری برای یگانه و اولین بازی تست در برابر سریلانکا را اعلان کرد. نام های برخی از بازیکنان تجربه کار مانند راشد خان، رحمان الله گربوز و مجیب الرحمن در ترکیب این تیم به رهبری حشمت الله شهیدی دیده نمی شود. راشد خان ستاره کرکت افغانستان به بهبودی از عملیات جراحی کمر ادامه می دهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا دیروز دوشنبه هشدار داد که اگر امریکا کمک‌های بیشتر به اوکراین نرساند، دستاوردهای جنگ دو ساله در اوکراین به هدر خواهد رفت. بلینکن این هشدار را در یک زمان ابراز می‌کند که یانس استولتنبرگ سرمنشی ملل متحد دیروز در واشنگتن بود تا حمایت اعضای کنگره امریکا را برای کمک‌های تازه به اوکراین جلب نماید. از ماه فوریه سال 2022 که روسیه بر اوکراین حمله کرد، واشنگتن میلیاردها دلار به کیف کمک کرده، اما در آخر تمایل اعضای جمهوری‌خواه کنگره به ادامه این کمک‌ها روز به روز کمتر می‌شود. و یک مقام آمریکایی میگوید طیاره بی پیلوتی که 3 سرباز آمریکایی را در اردن کشت و 10 تن دیگر را زخمی کرد، امکان دارد با یک طیاره آمریکایی از این نوع که در حال برگشت به تأسیسات آمریکایی بود، اشتباه گرفته شده باشد. این مقام که نخواست نامش ذکر شود، روز دوشنبه گفت که گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که طیاره بی پیلوتی که به تأسیسات موسوم به برج 22 برخورد کرده است، ممکن است همزمان با یک طیاره آمریکایی بی پیلوت در هوا اشتباه گرفته شده باشد. این مقام گفت طیاره دشمن در زمان به ارتفاع پایین در حال پرواز بود که یک طیاره آمریکایی بی پیلوت در حال بازگشت به پایگاه بود که در نتیجه تلاش برای سرنگونی طیاره دشمن صورت نگرفت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دیروز دوشنبه وزارت خارجه حکومت طالبان میزبان نشست خاص نمایندگان کشورهای همجوار و منطقه در کابل بود. سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان در مورد هدف این نشست گفت:
بررسی راه‌های تعامل و همکاری منطقه محور بر اساس منافع مشترک منطقه‌ای.
خانواده‌های بیماران که بیمار خود را برای معالجه به پاکستان می‌برند از کمیسیون انتقال شکایت دارند. یک تن از آنها می‌گوید:
در تورخم با وجود توکن هم اجازه ندادن، حتی با امو ورق توکن در روی بیادرم زدن، گفتن که اجازه نیست، برتون اجازه نمیدیم.
واشنگتن یک بار دیگر گفت که حمله روز یک شنبه به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن به پاسخ نخواهد ماند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های جهانی. نشرات 24 ساعته رادیو آزادی یک ساله شد. یک شنونده این رادیو میگوید:
رادیو آزادی در کنار از یک رسانه فعلا ملی و بین المللی شده و نشرات 24 ساعته داره و از هر طریقی قابل دسترس است.
از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی و در نیمه دوم ساعت کاروان زهر را میشنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه حکومت طالبان نشستی را که دیروز با اشتراک سفیران و نمایندگان خاص کشورهای همجوار و منطقه دایر کرد موافقت آمیز خواند. اگرچه جزئیات بیشتر در دست نیست، اما سخنگوی این وزارت اظهارات مثبت از نمایندگان هند و اندونزیا به ارتباط این نشست منتشر کرده است. طالبان گفتند که نمایندگان 11 کشور به شمول چین، روسیه، ایران، پاکستان و هند در این نشست اشتراک کردند. این نشست در حال برگزار می شود که قرار است در ماه فوریه نشست از سوی ملل متحد درباره افغانستان در دوحه قطر برگزار شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
از نشست یک روزه‌ای که زیر عنوان ابتکار همکاری منطقوی افغانستان دیروز به میزبانی وزارت خارجه حکومت طالبان برگزار شد، جز سخنرانی امیرخان متقی سرپرست این وزارت تفصیلات بیشتر مستقیما رسانه‌ای نشد. وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که نمایندگان و سفیران حدود 11 کشور به شمول کشورهای همجوار افغانستان در این نشست اشتراک کردند. سخنرانی آقای متقی به این نشست بیشتر روی اهمیت تعامل منطقه‌ای نفع افغانستان تمرکز داشت و ای در آغاز سخنرانی خود سعی کرد تا هدف حکومت طالبان از تدویر این نشست را واضح سازد.
بررسی راه‌های تعامل و همکاری منطقه محور بر اساس منافع مشترک منطقه‌ای، ایجاد روایت منطقه محوری برای تعامل مثبت و سازنده با حکومت افغانستان جهت مبارزه با تهدیدهای بالفعل و بالقوا در منطقه، تلاش برای اتصال نرم و اتصال سخت که منجر به توسعه اقتصادی منطقه‌ای با نفع تمام مردمان منطقه ایمان خواهد شد.
بر علاوه کشورهای دیگر جهان، ایران و روسیه بارها از حکومت طالبان خواستار تشکیل یک حکومت فراگیر و دادن اجازه کار و آموزش به زنان و دختران شدند. اما طالبان اصرار می‌ورزند که نوع حکومتداری مسئله داخلی افغانستان است و دیگر کشورها نباید در آن مداخله کنند. اگرچه جزئیات بیشتری از این نشست منتشر نشده، ولی ایرنا خبرگزاری دولتی ایران از قول حسن کاظمی قمی نماینده خاص ایران برای افغانستان گزارش داد که در این نشست گفته است که نگرش منطقه محور افغانستان را به یک بازیگر مؤثر بین المللی تبدیل می کند و در مدار مناسبات اثرگذار بین المللی قرار می دهد. اگرچه قبلا گفته شده بود که در نشست نمایندگان روسیه و کشورهای همجوار افغانستان اشتراک می کنند، ولی حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر پیام های خود در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق از اشتراک نمایندگان هند و اندونزی نیز در این نشست خبر داد. وی از قول نماینده هند نوشت که گفته است این کشور در ابتکارات بین المللی و منطقه‌ای در مورد افغانستان اشتراک فعالانه دارد و از هر تلاشی که منجر به ثبات و انکشاف افغانستان می شود حمایت می کند. ضیاء احمد تکل از قول نماینده اندونزیا نیز منتشر ساخت که گفته است این کشور می خواهد که حکومت طالبان یک بخش فعال جامعه جهانی شود. حکومت طالبان با گذشت تقریبا 2.5 سال هنوز هم از سوی هیچ کشور جهان بر رسمیت شناخته نشده و نقض حقوق اساسی بشر، خصوصا حق آموزش و کار دختران و زنان، یک دلیل عمده دست نیافتن طالبان بر رسمیت شناسی بین المللی پنداشته می شود. نشست زیر عنوان ابتکار همکاری منطقوی افغانستان در حال در کابل برگزار می شود که قرار است به تاریخ 18 و 19 ماه آینده فوریه نشست از سوی انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد درباره افغانستان در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. سخنگوی ملل متحد استیفن دوجاری گفته است که نمایندگان خاص کشورها و نمایندگان جامعه مدنی به شمول نمایندگان زنان افغان در این نشست اشتراک خواهند کرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
اعضای خانواده‌های برخی بیماران به ویژه بیماران سرطانی در ولایات مختلف افغانستان می‌گویند زمانی که برای تداوی به پاکستان می روند، روزها از سوی کمیسیون انتقال معطل می شوند. آنان به رادیو آزادی می گویند در صورت عدم درمان به موقع بیمارانشان، احتمال دارد که بیمارانشان بیماری این افراد شدیدتر شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خانواده های برخی از بیمارانی که در پاکستان تداوی می شوند شکایت دارند که روزها از سوی کمیسیون ویژه در دورخم منتظر می مانند. آنها از حکومت طالبان می خواهند که در روند انتقال بیماران به پاکستان که تداویشان در افغانستان امکان پذیر نیست سهولت ایجاد کند. محمد هارون که باشنده ولایت کنر است و برادرش از سرطان رنج می برد می گوید که چند روز پیش و پس از روزها انتظار موفق شد که تاییدی کمیسیون انتقال را در دورخم بگیرد و بیمارش را برای تداوی به پاکستان ببرد. او بر رادیو آزادی گفت
دوکان را که در ننگرهار گرفتیم رفتیم تورخم. پس از معاینات لازم در تورخم برای ما اجازه داده شد. مشکلات زیاد است، اگر مسئولان متوجه آن شود بسیار خوب است. زمانی که ازدحام بالایشان زیاد شود آنها دفترشان را بسته می کنند و بیماران همین گونه منتظر می مانند.
از سوی هم سمیه باشنده کابل میگوید از 7 سال به این سو برادرش از بیماری کلیوی رنج میبرد و تنها در پاکستان قابل درمان است. در گفته او دکتران برایشان تاکید کرده که برادرش هر چیز زودتر عملیات شود. او مدعی است که پس از گرفتن توکن برایشان از سوی گروه صحی در دورخم که بیماران را تشخیص میکند اجازه انتقال به پاکستان داده نشد و به گفته او اکنون مجبور است که برای انتقال بیمارش پاسپورت بگیرد. او به رادیو گفت
ما برش توکن گرفتیم، تصدیق دکتر گرفتیم، اینجا دکترها تایید کردن که هر روزی که میگذره سنگاش در حال بزرگ شدن هستن، باید هر چی زودتر عملیات شوه. بعد از اون ما همراه با تصدیق دکتر و توکنی که گرفته بودیم رفتیم به تورخم، اما در تورخم با وجودی توکن هم اجازه ندادن، حتی با ورق توکن در روی بیادرم زدن، گفتن که اجازه نیست، برتون اجازه نمیتیم.
این افراد میگویند تداوی بیمارانشان در افغانستان ممکن نیست و آنها مجبورند که بیمارانشان را در زمان تعیین شده به پاکستان برسانند. ملا عادل سخنگوی والی حکومت طالبان در ننگرهار به پرسش‌ها درباره ادعاهای این بیمارداران و خواستهای آنان تا زمان نشر گزارش پاسخ نداد، اما اداره محلی حکومت طالبان در ننگرهار پیش از این گفته بود که برای انتقال بیماران به پاکستان که میسون ویژه دارند و پس از تشخیص بیماران با آنها نامه‌ای به نام توکن میدهند تا با آن از دروازه تورخم عبور کنند. این خانواده ها در حالی از تأخیر در روند انتقال بیمارانشان شکایت میکنند که پاکستان به تاریخ 12 ماه جنوریه گذرگاه تورخم را برای رانندگان موتورهای باربری و بیمارانی که پاسپورت و ویزا نداشتند بست و به تاریخ 23 همین ماه پس از گفتگوها دوباره بازگشایی کرد. اما بیمارداران میگویند که گرفتن پاسپورت افغانستان و ویزه پاکستان ماها طول خواهد کشید و آنان قادر به تکمیل کردن این گونه شرایط نیستند.
Российской Федерации неизменно
исходит. Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
واشنگتن با ابراز خشم اندو یک بار دیگر متعهد شد که حمله روز یکشنبه به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن به پاسخ نخواهد ماند. در این حمله تیاره بدون سرنشین که به گروه های مورد حمایت ایران منصوب شده چندین سرباز امریکایی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
واشنگتن در ادامه واکنش خشمگین خود در برابر حمله اخیر به سربازان آمریکایی در اردن متحد شد که به این حمله که در نتیجه آن 3 سرباز آمریکایی جان باختند پاسخ خواهد گفت. در حالی که این حمله تیاره بدون سرنشین به شبه نظامیان مورد حمایت ایران منصوب شده، آمریکا و بریتانیا در اقدامات جداگانه با وضع تحریم‌های هماهنگ فشار بر تهران را افزایش دادند. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه وعده‌های قبلی رئیس جمهور بایدن مبنی بر پاسخگو قرار دادن مرتکبین این حمله را تکرار کرد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفت که ده‌ها سرباز آمریکایی دیگر در نتیجه این حمله زخمی شدند. لوید آستن در آغاز سخنرانی خود به یک نشست وزارت دفاع خشم و اندوه خود را به خاطر کشته شدن 3 سرباز آمریکایی و مجروح شدن سربازان دیگر ابراز داشت. او گفت که حکومت آمریکا چنین حملات به نیروهای آمریکایی را پاسخ نخواهد گذاشت و برای دفاع از آمریکا و سربازان خود همه اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد. رئیس جمهور جو بایدن یک روز قبل از این اظهارات وزیر دفاع گفت که مقامات آمریکایی دریافتند که یکی از چندین گروه مورد حمایت ایران مسئول این حمله است و متحد شد که واشنگتن به این حمله در زمانی که انتخاب خواهد کرد پاسخ خواهد گفت. بایدن گفت در حالی که ما هنوز در حال جمع‌آوری حقایق این حمله هستیم، می‌دانیم که این حمله توسط گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران که در سوریه و عراق فعالیت می‌کنند انجام شده است. رئیس جمهور آمریکا در یک اعلامیه جداگانه دیگر افزود که واشنگتن به ادامه مبارزه علیه تروریسم متحد است و بدون شک همه کسانی که مسئولند در زمان و به روشی که آمریکا انتخاب می‌کند پاسخگو قرار داده خواهند شد. ایران روز دوشنبه هر گونه ارتباط با این حمله را رد کرد و وزارت امور خارجه در تهران این اتهامات را بی اساس خواند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه گفت که گروه‌های مقاومت در منطقه از تهران دستور نمی‌گیرند. مقام‌های ایرانی از گروه‌های نیابتی حکومت ایران در منطقه با عنوان گروه‌های مقاومت یاد می‌کنند. کشورهای غربی ایران را با کمک‌های تسلیحاتی، آموزش و تمویل این گروه‌ها متهم می‌کنند. نمایندگی دائمی ایران در ملل متحد نیز گفته که این کشور هیچ ارتباط با حمله به پایگاه آمریکایی در اردن نداشته است. اردن این حمله تیاره بدون سرنشین را یک حمله تروریستی به یک مکان نظامی خوانده محکوم کرد. عمان گفت که برای تقویت دفاع از سرحدات خود با آمریکا همکاری می کند. در این حال آمریکا و بریتانیا یک بسته از تحریم‌های هماهنگ علیه 11 مقام نیروهای سپاه پاسداران ایران اعلان کردند. این افراد به اتهام ارتباط با یک شبکه جنایتکار تحریم شدند. این شبکه گمان می‌رود که در چندین مورد قتل و اختطاف مخالفان حکومت ایران در خارج دست داشته که بنا به دستور وزارت استخبارات ایران انجام شده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
در این بخش برنامه مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی.
مجله دیپلمات مقاله با عنوان این که ایران به سوی همکاری بیشتر با طالبان پیش می رود منتشر کرده است. بخش های نخست این مقاله بر تامین امنیت مناطق مرزی و پیشبرد عملیات مشترک علیه شاخه ولایت خراسان گروه داعش تمرکز کرده است. در 3 ماه جنوری شاخه ولایت خراسان گروه داعش حمله ای را در مراسم یادبود از 4 سال کشته شدن قاسم سلیمانی از فرماندهان ارشد قدس سپاه پاسداران ایران در کرمان انجام داد که منجر به کشته شدن دست کم 90 نفر شد. در این مقاله دیپلمات می خوانیم که با افزایش حملات داعش درخواست ها برای برکناری احمد وحیدی وزیر داخله ایران نیز افزایش یافته است. در مطلب آمده که وحیدی و دیگر مقامات ایرانی اکنون به دنبال تقویت رابط با طالبان برای مبارزه با شاخه ولایت خراسان گروه داعش پس از افزایش حملات در ایران هستند. و نوشته دیپلمات این تلاش ها برای بهبود رابط چندان آسان به نظر نمی رسد، زیرا با باور دیپلمات طالبان و ایران در بسیاری از مسائل با یکدیگر اختلاف نظر دارند. با باور دیپلمات مشکلات مرزی افغانستان و ایران و معاهده آب هیرمن اختلافات آشکار در این زمینه است. میل آنلاین مطلب در مورد صدها نیروی ویژه اردوی سابق افغانستان منتشر کرده است که در جنگ با نیروهای بریتانیایی همکاری می‌کردند، اما اکنون آنها را به بریتانیا انتقال نمی‌دهند. در این مقاله آمده است که حکومت بریتانیا درخواست اکثر نیروهای ویژه قطعه 333 و 444 سابق را برای انتقال و اسکان مجدد رد کرده است. به نوشته میل آنلاین پیش بینی می شود که با توجه به فشارهای موجود بر حکومت بریتانیا و وزارت داخله این کشور، به زودی در مورد دوسیه حدود 400 سرباز ویژه اردوی سابق افغانستان تصمیم گرفته شود که بر اساس آن سرنوشت انتقال آنها به بریتانیا مشخص شود. میل آنلاین با اشاره به تحقیقات در مورد سرنوشت این سربازان مدعی شده است که اعضای این قطعه ویژه چگونه در اقدامات تلافی جویانه طالبان تحت تعقیب بودند و شکنجه یا کشته شدند. در مقاله می خوانیم که حداقل 200 نیروی ویژه افغان که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان به پاکستان فرار کردند و به دلیل کوتاهی حکومت بریتانیا در انتقال آنها به آن کشور به افغانستان بازگردانده شدند، در آنجا با تهدید طالبان روبرو هستند. بریتانیا تاکنون نزدیک به 25,000 نفر را از افغانستان تخلیه و در شهرهای مختلف این کشور مستقر کرده است. با وجود این، صدها نفر در معرض خطر در پاکستان یا افغانستان باقی ماندن و منتظر عملی شدن وعده های بریتانیا برای انتقالشان به آن کشور هستند.
نشرات 24 ساعته رادیو آزادی یک ساله شد. حکومت طالبان در اول ماه دسامبر سال 2022 امواج FM و متوسط رادیو آزادی را در افغانستان بست. اما نشرات رادیو آزادی در سیوم ماه جنوری 2023 به هدف اطلاع رسانی موثق، معتبر و بی‌طرفانه به مردم 24 ساعته شد. جعفر احمدی در این مورد گزارش تهیه کرده که با صدای یکی از مخاطبان رادیو آزادی آغاز می شود.
رادیو آزادی از رسانه های پیشتاز در افغانستان هست که صدای بی صدایان را بلند میکنه و توازن بی طرف و رسانه‌ای که همیشه واقعیت ها را و حقیقت ها را بیان میکنه و اگر من به ساعت ها صحبت کنم دوباره رادیو آزادی تمام نمیشه و من به مقدر اکتفا میکنم که من رادیو آزادی را بسیار زیاد دوست دارم.
زهرا پروانی 21 ساله باشنده ولایت پروان میگوید که در 14 سالگی با شنیدن رادیو آزادی روی آورد.
7 سال میشه که من رادیو آزادی را میشنوم. وقتی که طالبا رادیو آزادی را قطع کرده بودن، من فکر میکردم که یعنی نمیتونم دیگه رادیو آزادی را بشنوم. بسیار ناامید بودم، اما خوشبختانه که رادیو آزادی نشراتشان را 24 ساعته ساختن و مردم بسیار میشنوم. همچنان من از رادیو آزادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی، حقوق کودک یعنی چی و انسان‌ها بالای یکدیگر خوانند چی حقوق دارند.
نسل جوان به ویژه دختران در افغانستان شامل دسته مخاطبان اصلی رادیو آزادی می شوند. رادیو آزادی یگانه رادیوی بین المللی مستقل است که شب روز در افغانستان خبرها و برنامه های بدون سانسور پخش می کند. طالبان در اول ماه دسامبر سال 2022 امواج FM و متوسط رادیو آزادی را در افغانستان بستند. اما نشرات رادیو آزادی در سیوم ماه جنوری 2023 به زبانهای دری و پشتو به هدف اطلاع رسانی موثق، معتبر و بی‌طرفانه به مردم 24 ساعته شد. نشرات رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر در 7 روز هفته دنبال کرده می توانید. میلیون ها تن در افغانستان در دو دهه اخیر رادیو آزادی را میشنوند.
سلام تمام یا کارکنان و برای میهمانان سلام تقدیم میدارم.
خوش آمدین جناب پشتون.
تعلیم و تعلم را برای آن کسایی که علی هم به امید تعلیم هستند و تعلیم دوست دارند برای اونا تبرین.
قاری محمد ایوب پشتون 59 ساله از باشنده های ولایت جوزجان است. این مرد نابینا میگوید که از سال 2002 به این سو شنونده رادیو آزادی است.
الحمدلله در بین مخاطبین یا در بین شنونده افتخار میکنم که رادیو آزادی را بی‌طرفانه میشنوم و دائمی میشنوم. رادیو آزادی یک رسانه است که راپور سانسور نمیکنه.
طالبان که در تابستان 14 اسد هجری خورشیدی به قدرت در افغانستان بازگشتند، در ادامه وضع محدودیت بر اطلاع رسانی رسانه های مستقل تلاش کردند تا دسترسی مخاطبان به وبسایت های رادیو آزادی را نیز محدود کنند. اما شما که در افغانستان زندگی می کنید، با استفاده از فیلتر شکن بدون هزینه و ساده و آسان می توانید صفحات اینترنت رادیو آزادی را باز کنید. لینک های فیلتر شکن ها در تویتر و فیسبوک رادیو آزادی دستیاب است.
زنان یک بار دیگه امروز با جاده ها ریختن، با آواز بلند خواستار ازی شدن که سازمان ملل متحد، جامعه جهانی نباید سرگذاشته طالبان را
وقتی که گریه اولاد خود را ببینه، وقتی که زجر طفل خود را ببینه، وقتی که نتونه ما احتیاج او را فراهم کنه، صبر زن هم اندازه داره است در ریز میشه. ببینه همه جامعه ما به این طرف روان است، به طرف فقر روان است.
روز پایان دوره ابتدایی مکتب برای این دختران است، لحظاتی که شاید دیگر تکرار نشوند. اینان از صنف 6 فارغ شدند، اما اجازه رفتن به صنف 7 را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان.
با وصف فشارها از سوی طالبان، رادیو آزادی با پوشش رویدادهای مربوط به حقوق بشر، با ویژه حقوق زنان و دختران و آزادی بیان در افغانستان ادامه داده است، جایی که به گفته برخی از فعالان حقوق بشر، بسیاری از رسانه‌های محلی تحت حاکمیت طالبان نمی‌توانند آزادانه به این موضوعات بپردازند. رادیو آزادی در همکاری با مؤسسه لرن افغانستان برنامه آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم را پیشکش می‌کند. دخترانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از حق آموزش محروم شدند.
ما امروز دو خواهر هنرمند، جفت هنری موفق، از خانواده هنرمند را با خود داریم.
خوش نغمه سرای تو در باغ هنر خواهر، هنگام با پا کردی چون ما.
زمانی که طالبان پخش موسیقی را ممنوع کردند، رادیو آزادی به پخش برنامه‌های متنوع موسیقی جوان پسند نیز ادامه داده. رسالت رادیو آزادی ترویج ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر و تعامل پذیری از راه روزنامه‌نگاری مستقل است. خبرنگاران رادیو آزادی هنگام اطلاع رسانی به مردم در سراسر افغانستان بر رعایت تمامی اصول و معیارهای ژورنالیسم متعهد هستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، سازمان‌های حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران محلی به ویژه زنان از وضع محدودیت‌های شدید طالبان بر رسانه‌ها و خبرنگاران خبر دادند. بر اساس شاخص جهانی آزادی مطبوعات سازمان خبرنگاران بدون مرز، جایگاه افغانستان در سال 2023 در میان 180 کشور در رده 152 قرار گرفت. افغانستان در سال 2020 پیش از بازگشت طالبان به قدرت در رده 122 قرار داشت. روایت رسمی طالبان متفاوت است. حکومت طالبان نگرانی ها در مورد وضع محدودیت های شدید بر رسانه ها را انکار می کند و می گوید که رسانه ها با رعایت ارزش های عنعنوی و اسلامی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. اما سمیه ولیزاده، مسئول کمیته دادخواهی ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی وضعیت رسانه‌ها در این کشور را نگران کننده توصیف می‌کند.
پس از فروپاشی دموکراسی در افغانستان، تاکنون 14 دستورالعمل در داخل افغانستان بر ادامه فعالیت رسانه‌ها وضع شده از طرف رژیم طالبان، که این سبب شده دسترسی به اطلاعات در داخل افغانستان برای خبرنگاران ما محدودتر از هر زمان دیگری شده، و همچنان سبب شده که خودسانسوری در داخل رسانه‌های افغانستان به اوج خود برسد.
با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان وعده کرده بودند که اجازه فعالیت به مطبوعات آزاد می دهند، اما در عوض ده‌ها ژورنالیست را بازداشت و شکنجه کردند. طالبان همچنان مانع نشرات رادیوها، تلویزیونها و روزنامه‌های مستقل شدند. صدها رسانه محلی بنابر قطع بودجه‌شان بسته شدند. حکومت طالبان نشرات شماری از رسانه‌های بین‌المللی را نیز منع کرده و به تعداد از روزنامه‌نگاران خارجی ویزا نداده. ظریف کریمی، مسئول پیشین نای، نهاد حامی رسانه‌های آزاد است. او فعالیت رسانه‌های مستقل و آزاد برای آینده افغانستان را مهم می‌داند. آقای کریمی در مورد رادیو آزادی این گونه نظر دارد.
رادیو آزادی در کنار از یک رسانه فعلا ملی و بین المللی شده و نشرات 24 ساعته داره و از هر طریقی قابل دسترس است، تانسته به اساس این مو صداقت، بی‌طرفی، مسائل توازن ایار در نظر بگیره و پالیسی نشراتی منظمه داشته باشه و به اساس اصول حاکم ژورنالیسم پیش بره و یک کادر مسلکی موفق داشته باشه. ای از جمله نکات بارزی هست که ما به عنوان یک فرد مسلکی گیره احساس میکنم و باورمند به این هستم که باید همه قسم مستقل، آزاد، متوازن و با پالیسی پیش بره.
پیام ها و نظریات شما.
هفت سال میشه که من رادیو دادی را میشنوم. وقتی که طالبا رادیو دادی را قطع کرده بودن، من فکر میکردم که یعنی نمیتونم دیگه رادیو زادی را بشنوم. بسیار ناامید بودم، اما خوشبختانه که رادیو زادی نشراتشان را 24 ساعته ساختن و مردم بسیار میشنوم. همچنان ما از رادیو زادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی، حقوق کودک یعنی چی و انسان ها بالای یکدیگه خودن چی حقوق داره.
محمد حنیف رضایی زاده هستم از ولایت دایکندی. رادیو آزادی به مثابه یک رسانه بی‌طرف، دقیق و متوازن تانسته که همون رسالت یک رسانه بی‌طرف را حفظ بکنه و مخاطبین رادیو آزادی این رادیو را به عنوان مرجع دقیق خبری همیشه